أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مقابل مشهور که قائل به تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی‌المقدمه از حیث اطلاق و اشتراط شده اند، سه قول دیگر منکر این تبعیت هستند. قول اول قول صاحب معالم بود که به نحوی انکار تبعیت کردند، علام و نسب الی. قول دوم قول شیخ انصاری است که ایشون هم علام و نسب الی انکار تبعیت کردند، یعنی گفتن وجوب مقدمه از این جهت تابع وجوب ذی‌المقدمه نیست. وجوب مقدمه همواره مقید به یک قیدی است به نام قصد توسل به ذی‌المقدمه. خب ما بعد از اینکه اصل این انتساب را مورد مناقشه قرار دادیم که اساساً کلام مرحوم شیخ در مقام بیان مشروطیت وجوب مقدمه به شرط خاصی نیست، بلکه در واقع ایشون شرط عبادیت را و راه تحقق عبادیت در مقدمه را بیان کردن. بعد از این گفتیم علا فرض صحت الانتصاب فی نفسه، حالا این حرف را مورد بررسی قرار بدیم که بالاخره وجوب مقدمه میتواند مشروط به شرط قصد توسل به ذی‌المقدمه بشه یا نه. در ابتدا ما عرض کردیم در کلام مرحوم شیخ سه احتمال داده می شود که البته اونچه با کلام منقول از ایشون سازگارتره همون احتمال سومه که ما در بدو امر همون رو به عنوان فرق بین نظر صاحب معالم و شیخ ذکر کردیم. علی ای حال و کیفکان، به قول آقایون یه مطلبی گفته شده منسوب به شیخ و در اون سه احتمال هست. ما میخواییم ببینیم آیا این سخن درسته یا نه. بر طبق هر سه احتمال باید این کلام را بررسی کنیم. احتمال اول و عرض به حضور شما این که گفتیم ایشون طبق احتمال اول میخواد بگوید خود وجوب مقید میشود به قصد توسل به ذی‌المقدمه، اون هم به نحو قضیه شرطیه. این احتمال آیا قابل قبول هست یا نه؟ ابتدا ما امکان این احتمال را ثبوتاً باید بررسی کنیم. اون وقت اگر ثبوتاً ممکن بود، در مرحله اثبات باید دلیلش را مورد بررسی قرار بدیم. لذا ابتدا ما باید ببینیم ثبوتاً این احتمال قابل پذیرشه. احتمال اول چی بود؟ احسن، این که همون سخن صاحب معالم است با یک خصوصیت زائد. صاحب معالم می گفت کأنه وجوب نسب سلم به عنوان مقدمه مشروط است به اراده کون علی‌السطح. وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه. مرحوم شیخ همین حرفو میزنه، میگه مقدمه در صورتی واجبه که اراده بودن که اراده ذل مقدمه رو داشته باشه، اون هم از طریق مقدمه. اضافه فقط همین تیکه است. اگر بخوام این اضافه رو در قالب همون مثال ذکر کنیم، این میشه که یجب نسب السلم به شرط ارادت الکون علی السطح من طریق نسب السلم. این اضافه همین من طریق نسب السلمه. یعنی شیخ میگه نردبان گذاشتن به شرطی واجبه که اولا اراده رفتن به پشت بام باشه، قصد بالای پشت بام رفتن باشه، به اضافه این که رفتن به بالای پشت بام از همین طریق نسب سلم باشه. این قید اضافهش اینه. خب مرحوم شیخ خودشون به صاحب معالم اشکال کردن. خاطرتون هست اشکال شیخ به صاحب معالم چی بود؟ ایشون ابتدای مقدمه ای ذکر کردن، مقدمه چیه؟ مقدمه این بود که به طور کلی مقید کردن وجوب یک شی به اراده خود اون شی محاله، غیر ممکنه. فارغ از بحث مقدمه و ذل مقدمه، فی نفسه اگر چیزی مقید بشه به اراده وجوب چیزی مقید بشه به اراده خود اون چیز، این یا لغو یا تحصیل حاصله. چرا؟ چون معنای مقید کردن وجوب یک شی به اراده اون شی این است که قبل از تعلق بعث و امر و وجوب اراده حاصله. خب اگر اراده به کاری محقق شده باشه، دیگه وجوب و بعث و امر کارایی خودشو از دست میده، میشه تحصیل حاصل. امر و دستور دادن، حواسا اینجا باشه، امر و دستور دادن برای تحریک عبد به سوی مطلوبه. مولا اگر به عبدش دستور میده برو از بازار فلان چیز بخر برا من بیار، با این امر غرضش این است که او برانگیخته بشه، تحریک بشه و بره اون چیزی را که مولا میخواد از بازار بخره و بیاره و به او بده. فلسفه امر و دستور اینه دیگه، و الا اگر این امر نباشه عبد پاشو هوا میکنه تو اتاقش میگیره میخوابه، چی او رو از جا میکنه هلش میده بره بیرون؟ ها؟ امر. خب حالا اگر عبد خودش قصد این کار رو داشته باشه، اراده این کار رو کرده باشه، یعنی قبل از آنی که مولا دستور بده خودش پا شده لباساشو پوشیده میخواد بره بیرون و همون چیز رو تهیه کنه بیاره، یعنی خود به خود حرکت در او حاصله، اون وقت آیا امر و دستور به این عبدی که خودش متحرک شده برای همون منظور لغو نیست؟ یه وقت شما میگید تأکیده، یه وقت میگید یاداوریه، اونا رو کار نداریم. نه، امر به منظور تحریک به سوی مطلوب، این تحصیل حاصله. پس اگر اول اراده باشد وجوب بخواد مشروط به اراده باشه، یعنی وجوب متأخر از اراده است و وجوب مقید به اراده اون شی میشه لغو و تحصیل حاصل. این دلیل مرحوم شیخ بود برای عدم امکان تقید وجوب یک شی به اراده همون شی. درسته؟ بعد مرحوم شیخ در مقام اشکال به صاحب معالم از این مطلب استفاده کردن، گفتن اگر وجوب یک شیء که مقدمیت داره برای شیء دیگه به اراده ذل مقدمه مقید بشه، نتیجش همان است که کأنه وجوب شیء به اراده خود شیء مقید بشه. درسته مقدمه یه چیزه، ذل مقدمه چیز دیگری است. در واقع به حسب ظاهر اگر ما وجوب مقدمه را مقید کنیم به اراده ذل مقدمه، این ربطی به به این مطلبی که الان گفتیم نداره، چون طبق این مطلب وجوب شیء نمیتواند مقید شود به اراده خود اون شیء. ولی اگر وجوب یک شیء مثل مقدمه مقید بشه به اراده شیء دیگر مثل ذل مقدمه، این چه اشکالی داره؟ اینجا دیگه این محظور پیش نمیاد. مرحوم شیخ فرمودن همون محظور اینجا هم پیش میاد. چرا؟ چون بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه ملازم است و اگر ذل مقدمه اراده بشه کنه مقدمه اراده شده، پس مثل این میماند که با یه واسطه به همون محظور برمیگردیم. اگر وجوب مقدمه را مقید کنیم به اراده ذل مقدمه، این بازگشتش به اشتراط و تقید وجوب مقدمه است به اراده خود مقدمه، چون بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه ملازم است. اگه اراده به لازم شی بشه، این مثل اینه که اراده به خود اون شی شده. این اشکالی بود که مرحوم شیخ به صاحب معالم کردن و بر اساس اون خواستن بگن که نمیشه ما وجوب شیء را مشروط بکنیم به وجوب مقدمه را مشروط بکنیم به اراده ذل مقدمه، با این بیانی که توضیح داده شد. ما نمیتونیم بگیم یجب علیک نصب السلم ان اردت الکون علی السطح، نصب نردبان بر شما واجبه اگر اراده کنی رفتن پشت بام را. این نمیشه. این اشکالی بود که شیخ به صاحب معالم کردن. حالا همین اشکال که شیخ به صاحب معالم کردن و البته ما این اشکال را به صاحب معالم وارد ندانستیم، درش مناقشه کردیم، گفتیم این اشکال شیخ به صاحب معالم وارد نیست، اما این اشکال به خود شیخ وارد. اینجا خوب دقت کنید اینجا رو. چرا همون اشکالی که اونجا شیخ به صاحب معالم کرد اینجا به خود شیخ این اشکال وارده؟ خوب دقت کنید، بحث ساده است. این یه خورده ممکنه اصطلاحات و الفاظ فریبنده باشه و بحث رو پیچیده بکنه. نه، بحث خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. پس همون بهتر که اشکال نکردی. عرض به حضور شما، حرف شیخ و مدعای شیخ همون مدعای صاحب معالمه. مرحوم شیخ میگه وجوب مقدمه مشروط و مقید به قصد توسل به مقدمه الا ذل مقدمه است. خب فرق این با حرف صاحب معالم گفتیم در اینه که ایشون زائد بر اراده ذل مقدمه یک امر دیگر رو هم دخیل میدونه. این دوتا جمله رو شما کنار هم بذارید فرقا کاملا معلومه. طبق نظر صاحب معالم یجب نصب السلم اذا اردت الکون علی السطح، طبق نظر شیخ وجوب مقدمه به این نحوه یجب نصب السلم اذا اردت الکون علی السطح من طریق نصب السلم. این یک کلمه، این یک تعبیر من طریق نسب سلم رو اضافه داره. قصد توسل یعنی این. خب کأنه طبق نظر مرحوم شیخ وقتی قصد توسل به ذل مقدمه شرط میشه، در قصد توسل ما دو تا اراده داریم، یکی اراده ذل مقدمه و یکی اراده مقدمه. پس در واقع طبق نظر صاحب معالم وجوب مقدمه مشروط شده به یک اراده و اونم اراده چی؟ ذل مقدمه است طبق نظر صاحب معالم. یجب و نسب و سلم ازا اردت الکون علی السد، وجوب مقدمه یعنی نسب نردبان مشروط و مقید شده به اراده ذل مقدمه یعنی کون الاسم. پس مشروط ببخشید شرط عبارت هست از چی؟ یک اراده. اما طبق نظر مرحوم شیخ دو تا اراده داریم ما، یکی اراده ذل مقدمه، همونی که صاحب معالم گفته اینجا هست، یه اضافه هم داره چون داره اذا اردت الکون علی السطح من طریق نسب سلم. پس هم ذل مقدمه رو باید اراده کنه هم مقدمه رو، چون این خصوصیت من طریق نسب سلم جزئی از شرطه، یعنی وجوب مقدمه کأنه مشروط شده به دو تا اراده، هم اراده ذل مقدمه هم اراده مقدمه. عنایت کردید چطور ما وقتی تحلیل میکنیم سخن شیخ را نتیجهش این میشه که فی الواقع وجوب مقدمه طبق نظر ایشون مشروط شده به دو تا اراده، یعنی که انه صاحب معالم وجوب مقدمه رو مشروط کرده به یه اراده. باریکلا وجوب مقدمه طبق نظر شیخ مشروط شده به چی؟ ها؟ دو تا اراده. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که به هر حال طبق نظر مرحوم شیخ همون مشکلی که صاحب معالم با او درگیر بود اینجا هم خودش گرفتار میشه. چرا؟ اشکال شیخ به صاحب معالم چی بود؟ اشکال این بود که اگر بخواد وجوب مقدمه مثل نسب سلم مقید بشه به اراده ذل مقدمه یعنی کون الاسد، این تحصیل حاصل و لغوه. چرا؟ چون وقتی اراده به چیزی باشه یعنی این خودش متحرک شده، کسی که قصد کاری داشته باشه خودش حرکت کرده دیگه، هل دادن او از طریق امر و بعث و دستور لغو یا تحصیل حاصل. خب این اشکال عیناً همینجا هم هست. بالاخره طبق نظر شیخ با این بیانی که ما کردیم وجوب مشروط میشه به اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه. گفتیم شرط اینجا دو تا اراده است. پس یعنی اراده ذل مقدمه تا نباشد وجوب نیست، اراده مقدمه هم تا نباشد وجوب نیست. معنای شرط اینه دیگه، اذن تفشرت انتفل مشروط. اگه شرط نباشه مشروط نیست. همه شرط ها همینطورن. میگه اگه زید آمد اکرامت کن، خب اگه زید نیومد وجوب اکرام. اینجا میگه اگر اراده کون علی سعت کردی وجوب نصب سلم میاد. نصب نردبان وقتی واجب میشه که بخوای بری بالا پشت بام، قصد و اراده رفتن به پشت بام بکنی. پس اول باید اراده رفتن به پشت بام بشود، بعد چی بشه؟ نصب سلم واجب بشه، مقدمه واجب بشه. طبق نظر شیخ یه ارادم باید به مقدمه داشته باشه، چون مطابق نظر شیخ یجب و نصب و سلم، حواست هست آقای، یجب و نصب و سلم اذا اردت الکون علسه. تا اینجاش با صاحب معالم یکیه، ولی من طریق نصب سلم این اضافه است. من طریق نصب سلم بالاخره مساوی با این که پس باید مقدمه هم اراده بشه. نصب سلم هم باید اراده بشه تا از طریق اون بره بالای پشت بام. پس در هر حال وجوب مقدمه متأخر میشه از دو چیز، هم اراده ذل مقدمه هم اراده مقدمه. خب وجوب مقدمه اگر متأخر بشه از اراده مقدمه، این دیگه فی نهایت الفساد. وجوب یک شی مشروط بشود به اراده خود اون شی، اینجا که به طریق اولا مشکل تحصیل حاصل و فساد پیش میاد. باز اگر وجوب مقدمه به اراده ذل مقدمه مشروط بشه، به حسب ظاهر دو چیزن، اما میگیم اونجا بین ذل مقدمه و مقدمه ملازمه است، این در واقع باز بر میگرده به خود مقدمه. طبق بیان مرحوم شیخ که دیگه اصلا عرض به حضور شما به همون اول و بد و امر و به حسب ظاهرم وجوب یک شی مشروط شده به اراده خود اون شی، چون عرض کردم طبق نظر شیخ قصد توسل به ذل مقدمه من طریق المقدمه پای دو اراده رو وسط میکشه، یکی اراده به ذل مقدمه، یکی اراده به مقدمه. پس که انه وجوب مقدمه مشروط شده به دو تا اراده. مقدمه به شرطی واجب میشه که اراده ذل مقدمه رو داشته باشی، اراده خود مقدمه رو هم داشته باشی. خب اگر این چنین باشه دیگه ما لازم نیست از راه ملازمه بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه مسئله رو دوچار مشکل کنیم. اصلا خود ظاهر بیان ایشون این است که وجوب مقدمه را مشروط کرده به اراده خود مقدمه، و این به معنای ورود همون اشکالی است که خود شیخ به صاحب معالم کرده به خودش. خب ممکنه، خب اینم گفتیم این نمیشه، اگه این وجوب مقدمه مشروط بشه به اراده مقدمه، یعنی اون مشکل لغویت و تحصیل حاصل پیش میاد. اینجا خیلی راحت میگیم خب آبا این خودش اراده کرده ذل مقدمه را، اراده کرده مقدمه را، دیگه واجب کردن اون میشه چی؟ لغو و تحصیل حاصل. اصلا فرض ما اینه، فرض ما اینه که اصلا این مقدمه منحصره. ببینید بذار من این تیکه رو بگم تمام بشه در خدمتون هستم. اون وقت با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه اون اشکالی که ما در بررسی کلام صاحب معالم به شیخ وارد کردیم دیگه اینجا وارد نمیشه. خاطرتون هست اشکالی که ما به صاحب شیخ کردیم چی بود؟ اونجا ما به شیخ گفتیم جناب شیخ این اشکالی که شما به صاحب معالم کردی اینجا وارد نیست، توضیحش رو مفصل دادیم. ما اینجا دیگه نمیتونیم جلوی اشکال شیخ به خودش را طبق این بیان بگیریم، چون اونجا صاحب معالم وجوب مقدمه رو مشروط کرد به اراده ذل مقدمه، اونجا راه فرار بود، اونجا میتونستیم جواب شیخ رو رد کنیم، اما اینجا این راه بسته است، چون در واقع اراده مقدمه هم خودش یکی از اجزاء شرطه، کأن شرط ما دو جزء داره، کأن وجوب مقدمه مشروط شده به دو جزء، هم به اراده ذل مقدمه هم به اراده مقدمه. اگر ما محظور و مشکل جزء اول شرط را بتونیم برطرف کنیم و اشکال رو وارد ندانیم، اما راجع به محظوری که مربوط به شرط دومه کاری از دستمون بر نمیاد. لذا احتمال اول کلام مرحوم شیخ مبتلا به یک اشکالی است که خود ایشون به صاحب معالم کرده، همون اشکال به خود ایشون وارد میشه و این سخن قابل پذیرش نیست. این یه اشکال. یه اشکال دیگه هم میتونیم به شیخ بکنیم، همون اشکالی که آقای آخوند به صاحب معالم کرد. یادتون هست دیگه صاحب معالم ما حرفشون نقل کردیم، هم آخون بهش اشکال کرد هم شیخ. ما اینجا میگیم همون دو اشکال، یعنی هم اشکال شیخ به خودش وارده، هم اون اشکال آقای آخون وارده. اشکال آخون چی بود؟ ها؟ احسن، یعنی در واقع اینجوری بود، مرحوم آخوند اونجا فرمودند که به طور کلی اگر بخوام بین مقدمه و ذل مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط، بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تفکیک کنیم، این خلاف بداهت عقله. ببینید بحث در اینه، وجوب ذل مقدمه وجوب نفسی است، وجوب مقدمه وجوب غیری است. نمیشه وجوب نفسی که وجوب غیری از او متولد و مترشح میشه، یا به تعبیر آخوند وجوب نفسی که علت وجوب غیری است مطلق باشه اما معلولش مشروط باشه. نمیشه علت یعنی وجوب نفسی مشروط باشه، اما معلولش که وجوب غیری است مطلق باشه. ببینید سنخیت بین علت و معلول، بین عرض به حضور شما مقدمه و ذل مقدمه، به عنوان اینکه یکی که انه علت برای دیگری است، اقتضا میکنه از حیث اطلاق و اشتراط یکسان باشن. وجوب نفسی اگر مشروط باشه به یک شرطی، قهرن و خواه نخواه معلول او و آنچه که از او مترشح شده، یعنی وجوب غیری، این هم باید مشروط باشه. اگر اون مطلق باشه، این هم باید مطلق باشه. این خاصیت دو چیزی است که سنخ رابطه شون سنخ رابطه علت و معلوله. لذا این اشکال به مرحوم شیخ هم وارده. آقای شیخ، شما که میگید وجوب مقدمه همواره مشروط به قصد توسل به ذل مقدمه است، این قابل قبول نیست، چون خلاف بداهت عقله، چون نمیتونه معلول از علت تخلف کنه، نمیتونه علت مطلق باشه اما معلول مشروط باشه. لذا این اشکالم به مرحوم شیخ طبق احتمال اول وارده. احتمال دومی که در کلام شیخ بود چی بود؟ امروز چهارشنبه است، باید یه، چون دو احتمال دیگه هنوز تو کلام شیخ مونده، اون دو احتمال رو هم باید بررسی کنیم. یه روایتی از امام کاظم علیه السلام که در مقام موعظه و نصیحت به هشام ابن به هشام فرمودند وارد شده، که این رو من عرض میکنم مختصر و سریع ازش عبور میکنم، و اون هم نهی شدید از طمع است. امام کاظم علیه السلام میفرماید ایاک و طمع و علیک بالیأس مما فی ایدی الناس، از طمع بپرهیزید و بر شماست که از آنچه که در اختیار دیگران است مأیوس کنید خودتون را، یعنی چشمتون به مافی عید ناس نباشه، این که همسایه چه دارد، این که دوست من چه داره، برادر من چی داره، فرق نمیکنه. از نظر عرض به حضور شما اموال، دارایی، موقعیت‌های دنیوی، ببینید ما یه طمع ممدوح داریم، این که عرض به حضور شما کسی طمع کند به علم، به فضائل، به مناقب، این خوبه، به فضائلی که دیگران دارن، میگه ای کاش منم مثل این اینقدر دلم رقیق بود، ای کاش منم اهل مهربانی بودم، اگر ای کاش منم اهل گذشت بودم. طمع نسبت به علم و فضل و اخلاقیات حسن این ممدوحه، اما طمع به امور دنیوی، اما از موقعیت و مال و جاه و نعمتهایی که حالا دیگران دارن، این آثار بسیار بدی داره، غیر از اون اضطراب و نگرانی اصلا مسیر زندگی انسان رو به هم میریزه. قانع بودن خیلی آرامش بخشه. امام میفرماید ایاکه و طمع و علیک بالیأس مما فی عید الناس و امت طمع من المخلوقین، طمع از مخلوقات خدا را در خودت بمیران. چرا؟ فإن التمع مفتاح للذل و اختلاس من بله و اختلاس العقل و اختلاق المروات و تدنیس العرض و الذهاب بالعلم. چرا باید از طمع پرهیز کرد؟ چرا باید طمع از مخلوقین را میراند؟ چرا باید انسان چشمش به آنچه که در دست مردمه نباشه؟ چون طمع کلید ذلته. فإن الطمع مفتاح للذل. وقتی که انسان به یک مالی، به یک چیزی طمع میکنه، برای رسیدن به اون خودش را خار میکند، ذلیل میکند. طمع کلید ذلت است. و اختلاس العقل، عقل انسان را میرباید، از بین میبرد، جا به جا میکند. و اختلاق المروات، اون مروت و عرض به حضور شما جوانمردی انسان را از بین میبره. و عرض و آبرو را زائل میکنه. ببینید چند تا اثر امام علیه السلام برای طمع ذکر کردن. یک، مفتاح للذل. دو، اختلاس العقل. سه، اختلاق المروات. چهار، تدنیس الارض. پنجم، ذهاب و ذهاب بل علم. علم و دانش رو هم از انسان میگیره. زائل کننده عقل، علم، عزت، مروت و ارض. عقل و علم و ارض و مروت و عزت، طمع اینا رو از بین میبره. خب حالا آدم عاقل، آدم فهیم با چیزی مأنوس میشود که این سرمایه ها رو از انسان بگیره و جاش اون خسارت ها رو به انسان بده. حالا واقعا کسی که طمع را در خودش بمیراند، ضمن اینکه اینها را حفظ میکنه، در واقع با حفظ اینها زندگی آرام و با نشاطی داره. خدا به ما توفیق قطع طمع عنایت بفرماید. الحمدلله.